بعد میام روی بحث همین فرمایش جناب علی. ما در سال جاری ابتدای سال دولت یک اقدام بسیار خوبی انجام داد در حوزه اقتصاد و ارز ترجیحی رو حذف کرد، سیاست ارز ترجیحی رو، اما ابتدا نیومدن این موضوع رو تبیین بکنن و کارشناسان بیان بحث بکنن، در واقع در بین اون فضای نخبگانی این موضوع تر بشه، بررسی بشه و نتیجتاً بیاد در مرحله اجرا قرار بگیره. کمان که ما الان میبینیم که بعد از چند ماه اون تخلیه تورمی انجام شد و داریم به یک ثبات نسبی میرسیم در حوزه قیمت‌ها. میخوام خدمتتون عرض بکنم ما کارهایی که انجام میدیم سیاست‌ها سیاست‌های درستی است و نتیجه هم نتیجه درستی خواهد داد، اما رسانه‌های بیگانه اونها هم دقیقاً به همین موضوع آگاهن، اما اونا عملیات خودشون رو انجام میدن. همین جناب علی، هم فرمایش جناب علی که میگن میان یک سری قیاس‌هایی رو انجام میدن و چرا دارن این کار رو انجام میدن. در واقع ما باید بدونیم هدف اصلیشون چیه. من اون آسیب رو عرض کردم. ما پس پاسخ سوال جناب علی به این شکلی که ما میبایست قبل از اجرای هر موضوعی، مثال عرض میکنم همین بحث ارائه گزارش فولاد مبارکه، ابتدا میبایستی که این گزارش میومد در صدا سیما در یک گفتگوی ویژه خبری، سخنگوی این گروه و این هیئت تحقیق تفحص میومد این موضوع رو تبیین میکرد، بحث میکرد و بعد از اون مجدد جلسات کارشناسی برگزار میشد و این موضوع میومد به صورت کارشناسی دقیقاً واکاوی میشد و بحث و بررسی میشد کدوم بخش ها تخلف، کدوم بخش ها جرم، کدوم بخش ها اختلاس، اصلا کدوم بخش ها در واقع یک خلاهای قانونی، اینها بیاد خیلی قشنگ ظریف بررسی بشه. اصلا ما کار نداریم کی مدیری یا در کدوم دولت اتفاق افتاده. ما یک اتفاق خوبی رو در واقع درست نفس کار نفس غلطی بوده و یک تخلفی صورت گرفته، اما اینی که در پی اون نهاد نظارتی اومده این کار رو انجام داده، پس این اتفاق خوبی است. باید این زوایای مثبتش بیاد بحث و بررسی بشه. این کار در واقع همون رسانه‌ها و کارشناسان هستش. اما من یه نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم. چرا رسانه‌های بیگانه این همه دارن تلاش میکنن؟ آیا این شبکه‌ای که از خارج از مرزها تا درون مرز ما وجود داره، اینها هزینه‌هاشون از کجا تأمین میشه؟ یا در واقع اون کسی که این هزینه‌ها رو تأمین میکنه برای چی این همه هزینه میکنه؟ این نکته بسیار نکته مهمی است و در واقع ما باید به این موضوع به این شکل بپردازیم. ببینید، ما در منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم که سال‌هاست توسط امریکا و همپیمانانش آبستن حوادث بسیاری بوده در حوزه‌های نظامی امنیتی. حالا میبینید، شما میبینید گاهن یک گروهک هایی درست میکنن، گاهن دو کشور رو روبروی هم قرار میدن. خب اینا دنبال چه مسئله میگردن؟ چرا هدف نهاییشون ایرانه؟ خب و اتفاقا چرا روی اقتصاد ما دست گذاشتن؟ اینها نکاتی است که باید در واقع بررسی بشه در رسانه ها و اون ریشه یابی بشه و به خوبی در اجتماع تبیین بشه و مردم ما متوجه عمق ماجرا بشن.
آقای دکتر، یه نکته رو فرمودید که چرا رو اقتصاد ما دست گذاشتن. خب این مشخصه. ببین، ما الان فضای اقتصاد فضای ملتهبی است، اما اینکه ما القا بکنیم فضای اقتصادی بد است، این حرف همون رسانه بیگانه است. ما باید روی این نکته خیلی تاکید داشته باشیم. اینکه میفرمایید قیاس، من چون اینو نوشته بودم قیاس نامربوط، قیاس هایی که انجام میدن اینا، شما نگاه بکنید، ما نتوانستیم از ابزار رسانه، ما باید اول ضعف خودمون رو بپذیریم. ما در جمهوری اسلامی ضعفمون رو بپذیریم، از رسانه نتونستیم به عنوان اون ابزار تاثیرگذار فکر مخاطب و ذهن مخاطب استفاده مطلوب رو ببریم. این یک طرف بحثه. یه طرف اینجاست، ببخشید، مورد بعدی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم فرهنگ، یعنی بلا فاصله کاری که میکنن فرهنگ تجمع بهش میگه، فرهنگ تجمل. او بهش میگه زندگی لاکچری، یعنی میاد نشون میده وضعیت اقتصادی را اینه 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 اینه، الان وضعیت شما این هست. اون وقت میاد بلا فاصله تصویرهایی رو شروع میکنه پخش کردن از زندگی های لاکچری، به نوعی در اصل یعنی تجمل گرایی. ما داریم چیکار میکنیم؟ ما اساس کارمون اینه، ما بیایم ثروت رو بگیم. منظورم از ثروت کدوم ثروته؟ ثروتی که خودمحوره و در خدمت جامعه و خدا نیست، یا نه ثروتی که خودمحور نیست بلکه او هم ابزاری است در خدمت جامعه و خدا. این یکی از اون کارهایی که ما تو این قیاسه میتونیم اتفاقا موفق عمل بکنیم. این اون کارهایی که ما نکردیم. با چه نکاتی؟ با تولیدات روز، یعنی ما استفاده از رسانه رو بیاریم توی مباحث روز و استفاده بکنیم ازش. ببخشید بین صحبت شما
نه خواهش می‌کنم.
متشکرم از شما دکتر. آقای دکتر، من یک به نظرم یه جای مهمی وایسادیم الان، ازش عبور نکنیم. خیلی از این داستان اقتصادی که رسانه ای میشه، همونطور که در مورد فولاد هم اتفاق افتاد، سمت خودمونه.
احسنت.
یعنی اصلا واقعا اینطور نیست که این نهادی از میگم سازمان ملل یه جایی بیاد بره کند و کافی بکنه. چرا بعضی وقتا، حالا بعضیا که از خودشون گوشتن عدالت‌خواه اشتباهی هم دارن،
بله مسیر اشتباهی
یه جای دیگه دارن میرن. خیلی وقتا هم به نظر من رسانه همکار همینان.
احسنت.
خب احسنت. و مثلا اشتباهی دارن میرن، لطمه‌ای که گاهی اینا بارها هم بزرگان نظام تذکر دادن که آقا این راه اون راهی نیست که راه افضلی نیستش. حالا کاری به اونا نداریم، ولی بیشتر اینها چیزایی است که مثلا کمیسیون‌های مرتبط مجلس دارن بیرون میدن، سازمان بازرسی داره بیرون میده، نمیدونم مرکز پژوهش‌ها بیرون میده، وزارتخونه‌های مرتبط بیرون میدن، نهادهای نظارتی زحمتکشی مثل اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات دارن بیرون میدن، همین یه اخیرش یکی از بازداشت‌های وزارت اطلاعات. همه اینا از سمت خودمونه. خب ولی شاید مسئله اینه که اینجا فکر میکنم ما راجعش باید بحث بکنیم، جاییه که به صورت مصداقی اگر بخوام صحبت بکنم، ساعتها در ایران اینترنشنال نشست های کارشناسی میذارن، شما فقط باز کنید پیچ تلویزیون رو میبینید دیگه، همش با همین گزارش ها. یعنی یه چیزی از ما میگن، یه تیتر میگیرن، شروع میکنن با اسم کوچیک هم دیگه فلانی، نظرت راجع به این فساد گسترده سیستماتیکی که یه سر دیگه اش بیرون زده چیه؟ شب تو بی بی سی تو باکس های خبری میاد، دو بست های خبری میاد سر جای خودش، بلافاصله نشست تشکیل میشه، بعد رادیو فردا و بعد وی او ای و بقیه همه رسانه هایی که به نظر من یه رسانن، اسماشون فقط تقسیم وظایف کردن. خب
اتاق فکر یه جاست.
آره ببین، ما توی اون بحث روایت اول یه بخشیشو خوب گرفتیم، یعنی بحثی که آقا فرمودن راجع به روایت اول، یه بخش اولشو فقط فکر کنم گرفتیم، اونم روایته، قرائت میکنیم.
ما در تثبیت ضعف داریم.
آره نه، میگیم قرائتش میکنیم. خب بعدش چی؟ بعدش چی؟ فولاد دادیم بیرون، خب بعدش چی شد؟ نمیدونم فلان جا در فدراسیون فلان و فلان فدراسیون بعدش اسم نمیریم که این روزا خیلی بابه، فلان رئیسش اومده، این بعدش چی؟ اونجا چی؟ اینجا چی؟ اینجا چی؟ اونجا رو نمیتونیم، اونجا رو از دست میدیم. یعنی به راحتی دستگیره هایی رو خودمون تولید میکنیم، ایستگاهایی رو خودمون تولید میکنیم. به نظرم یه قدری از این حقوق برای بچه های رسانه های اپوزیسیون حلال نیست، چون ما داریم براشون زحمت، اینجا کارشو ما داریم میکنیم. خب یعنی واقعا اگه میخوان نونشون حلال شه یه کمی بیشتر زحمت بکشن. ولی نکتهش اینه که ما واقعا اینجا گیر داریم. آقای دکتر سید محمدی، چه کار باید بکنیم؟
ببینید، ما بحث رو که داریم این هستش که همونجور که فرمودید، اتاق فکر یکیه، یه اتاق فکر داره، اسامی مختلف رسانه ایجاد میکنن و بعد شروع میکنن اینها به عنوان شیپورچی و تبلیغات چی حرفها رو دائما تکرار کردن. یکی از کارهایی که ما بکنیم، ما برای اینکه گفتمان در کشور ایجاد بشه یا یک کاری رو ما بیایم به قول آقای صادقی عزیزمون این رو نهادینه بکنیم بین مردم، ببین یک روندی داره دیگه. اینی که در شبکه‌های معاند میان میشنن به قول ایشون چند ساعت با همدیگه صحبت میکنن، برنامه خبری متفاوت، پشت سرش یک اتاق فکری هست، تو اون اتاق فکر تصمیم گرفته میشه حتی چه فردی دعوت بشه، راجع به چه موضوعی قرار گفتگو بشه، کلید واژه ها تهیه میشه، تدوین میشه، در اختیار قرار میگیره و بعد راجع بهش صحبت میشه و در جامعه پراکنده میشه. پس ما برای اینکه بتونیم یک برنامه خوب تولید بکنیم در مقابل اون، نیاز به یک هیئت اندیشه ورز داریم یا هم اتاق فکر، نیاز به این داریم. در اون متافق تصمیم گرفته باید بشه، به علاوه تصمیم گیریش یک جریان سازی باید اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی اگر مجلس، همین رو عرض بکنم دیگه خدمت شما که حالا بحث هم همین 92000 میلیارده، خب مجلس مالی یک گزارش 300 صفحه‌ای تهیه کرده، این گزارش 300 صفحه‌ای چرا در اختیار عموم نباید قرار بگیره؟ اون نمیگم همش، اون بخشایش که ما میتونیم روش کار بکنیم، مثلا در همه بخش‌های خبری، در همه شبکه‌های رسانه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته، داخلی و بین‌المللی، میتونیم کار بکنیم. نکته دوم ایجاده، یعنی ما باید آفندی هم حرکت بکنیم، یعنی به نوعی باید عمقش رسانه‌های ما در فضای بین‌الملل ایجاد بشه. شما نگاه بکنید در اوایل کرونا، زمانی که اتفاق افتاد، ماسک خیلی کم شد اگه خاطرتون باشه، درسته؟ بلا فاصله یک کار بسیار موفقی که رسانه ما انجام داد، اومد صفحای طویل در آمریکا و کانادا و انگلیس و ایتالیا اینا رو شروع کرد پخش کردن، نشون دادن چه جور سر ماسک به هم هجوم می آوردن. شما یک دونه باستای بعد تو کشور دیگه داشتید راجب که ماسک کم بود دیگه نداشتید، یعنی فضای آرام شد از لحاظ ذهنی. این من میتونم بگم که یکی از موفق‌ترین عملیات‌های رسانه‌ای بود که در جمهوری اسلامی انجام شد. یکی دیگه‌اش برمیگردونم به اون بحث شهدای دستبسته والفجر 4 اگه اشتباه نکنم، کربلای 4 رو بخشید، عملیات کربلای 4، اون بچه های غواص دستبسته رو که آوردن. چه کار رسانه‌ای خوبی انجام شد؟ تمام شبکه‌های رسانه‌ای روی این بوده شهدای قواس اومدن کار کردن، اون جمعیتی که چقدر استقبال کرد از این شهدای قواس. این نشون دهنده اینه که ما میتونیم اگر بخوایم، اگر یه اتاق فکری این پشت وجود داشته باشه بشینه برنامه ریزی بکنه کار بکنه. شما سرود سلام فرمانده رو ببینید چه کار کردن رسانه‌های بیگانه برای اینکه این رو جلوی باستابش رو بتونن بگیرن. شما نگاه میکنی از جنوب آفریقا تا آمریکا، این طرف تا پاکستان، افغانستان، هندوستان، همه جا گسترش پیدا کرد. یه کار رسانه‌ای تمیز. ما نیاز به جبهه سازی داریم آقای صادقی. خروجی صحبت ما اینه، ابتدا هیئت انشورز، سپس جریان سازی و در آخر تبدیل به گفتمان سازی و نهایتا جبهه سازی فرهنگی یا رسانه‌ای. این اتفاق اگر بیفته ما قطع به یقین در بسیاری از این موارد فقط دیگه قرائت نخواهیم کرد، بلکه در اختیار هیئت انشورز قرار خواهد گرفت، اونجا جریان سازی رسانی اتفاق خواهد شد، خواهد شکل خواهد گرفت و بعد از اون میریم سراغ گفتمان سازی و به نوعی جبهه سازی. این اتفاق اگر بیفته
آقای دکتر نکته مهمی رو اشاره میکنید، شاید اصلا ما فقط نداریم، یعنی کشورهای بزرگ همیشه همچین چیزایی دارن دیگه، یعنی همین کشورهایی که رسانه هاشون قوی تر از ماست متاسفانه و همین الان دارن علیه ما عملیات میکنن، اصلا نقطه قوتشون
آقای صادقی نکته اینجاست میونه کلامتون این چون خیلی مهمه فراموشم نشه، اون فرمایش که آقای دکتر داشتن اینا پولش از کجا میاد؟ چرا اونجا به مردم ببین ما میتونیم این کارو بکنیم، خیلی ساده است، ما بگیم اون پولی که باید هزینه مردم آمریکا بشه داره هزینه خبرسازی میشه یا هزینه خبرنگارهایی میشه که ایرانی از کشورشون و فرار کردن به نوعی کشورشون رو فروختن، یعنی وطن فروشی کردن، کار مزدوری کردن.
بله
این خیلی ساده است که ما میتونیم این کارو بکنیم، این اولین قدمیه که ما میتونیم آفند داشته باشیم دیگه، حمله کنیم مثلا به اون. اما چون اون شبکه‌های داخلی رو نداریم اونجا، چون عمق رسانمون تا اونجا نیست، لذا تو این زمینه موفق نخواهیم بود. اما تو کشور خودمون که میتونیم، که این آدمی که داره این کارو میکنه مزدوره، کشورش رو فروخته و داره این کارو انجام میده و اون پولی که باید هزینه مردم آمریکا بشه یا مردم انگلیس بشه یا مردم آلمان بشه یا هر رسانه هر جای دیگه دنیا فرق نمیکنه، باید خرج اونها بشه، داره خرج یک مزدور میشه.
درست آقای دکتر، ولی نکتهش اینه که خنجر خبر اونا انقدر تیزه که چنین چیزایی فکر نمیکنم خیلی جلوی ماجرا رو بگیره. آره میشه به عنوان به قول شما یه کار آفندی، اما نکته که شما میگید که یه همچین اتاقی باید تشکیل بشه حتما مهمترین نقطه ضعف ماست دیگه، یعنی ما نداریم دیگه، یعنی وقتی که یه اتفاقی مثل فولاد میفته ما نمیدونیم باید چیکار بکنیم، یه اتفاقی مثل چه میدونم یک تصویری منتشر میشه از یک ونی که واقعا مثلا یه روز بعد تصویر کاملترش میبینیم نه این داستان این اصلا ربطی به گشت ارشاد نداشت، یا اتفاقاتی از این دستی، یعنی در واقع روزی نیست که یه سوژه سازی نشه، یعنی اینقدر سوژگی وجود داره توسط اینا که اصلا تمامی نداره. اما این اتاق فکری که شما میگید آقای عبدیزاده، پیشنهاد آقای سید محمدی حتما شاید عمیق‌ترین کاری که میشه کرد، چون اولین چیزی هم باشه که به ذهن میرسه، همه هم میگیم آقا یه اتاق باید باشه، خب این اتاق رو کی باید تشکیل بده؟ یعنی مثلا وزارت ارشاد به عنوان متولی رسانه باید این کارو بکنه، بعد میگه آقا دولتی شد، حالا هر دولتی بیاد میخواد ساز خودشو بزنه، یعنی میگه آقا به علیه من خبر نشه نمیدونم فلان، حاکمیتی بشه، یعنی یک نهادی بذاریم مثلا تبدیلش کنیم به یک نهادی زیر نظر مثلا عرض میکنم شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی میگه آقا خب اون وقت بعد میگن آقا امنیتی شد، هر چیزی رو شما امنیتی میکنید، یه گزارش میاد اونها هم آدمایی که اونجا نشستن نگاه امنیتی داره، اولین پاسخ ها اینه دیگه. بعد بگن نه آقا یه مجمع صنفی درست بکنیم، مدیران رسانه ها جمع شن، خب اصلا شما میرسه یه جمع ازدادی میشه، یکی چپه یکی راسته یکی وسط یکی اینوری یکی اونوری، اصلا در نمیاد توش همچین چیزی. بعد بگیم نه آقا بریم یه انتخاباتی برگزار بکنیم که شما هم تجربیاتین. ببین اینجا ما گیر میکنیم ها، یعنی ما نمیخوایم مثلا برای اینکه مثلا شنونده ما مثلا بگه عجب پیشنهاد دادن که این ردشیم بریم، ببین عمیق بحثش بکنیم. یعنی اگه ما در امواج شبهه این همه قسمت پخش کردیم تا الان، اگه بتونیم یه روزی به اینجا برسیم که بگم پیشنهاد رسانه ما اینه، از مهمونهای ما این بیرون آمده که آقا ما باید یک همچه اتاقی داشته باشیم، به اینجا رسیدیم، خب این اتاق آقای عبدیزاده، این پیشنهاد خوب آقای سید محمدی رو، این اتاق رو کی باید تشکیل بده؟ آیا باید دولتی باشه؟ آیا باید حاکمیتی باشه؟ آیا بریم دنبال یه ساختار مردمی نمیدونم انتخابات براش برگزار کنیم؟ چجوری باید این اتاق فکر رو که امروز جای خالیش به شدت حس میشه رو چجوری باید حلش کرد؟
بله خواهش. ببینید آقای دکتر فرمایش خیلی خوبی داشتن. خب ما در واقع وقتی میخواییم یک کاری رو بیاییم تبیین بکنیم، لاجرم نیاز به یک اتاق فکر داریم و در مرحله بعد نیاز به جریان سازی داریم، که یعنی در واقع اون ارتباط بگیره با جامعه. وقتی که این ارتباط گرفته نشه در واقع اثر بخشی نخواهد داشت. حالا من یک مثالی میزنم خدمت جناب علی. ببینید ما آیه دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد سخنگوی اقتصادی دولته، خیلی منطقی خب با توجه به سواد اقتصادی که داره میشینه جلوی اصحاب رسانه و سیاست‌های اقتصادی دولت رو تبیین میکنه و پرسش و پاسخ میشه، نکات رو انتقال میده، ضعف ها رو میگه، آسیب ها رو میگه، راهکار ها رو هم به مردم و رسانه ها میگه. مثال عرض میکنم خدمتون، در بحث یارانه آرد که همون زیربخش اصلاح سیاست یا در واقع حذف سیاست ارز ترجیحی بود، ایشون فرمودن که ما 6500 تون آرد رو در واقع نمیدونستیم به کجا میره، چون شفافیتی در این بین وجود نداشت. اومدن سامانه‌ای رو ایجاد کردن، اون سیاست رو اتخاذ کردن و در واقع اون رانت از بین رفت. خب ببینید وقتی که سخنگو میاد مطلب رو بسیار فنی و دقیق بحث میکنه و صحبت از 20000 میلیارد رانت رو جلوی مردم میگه که ما جلوش رو گرفتیم، خب اینها نقاط مثبت اون ماجراست و اینجاست که میتونه اون مسئله نمود پیدا کنه. حالا من اون رو به صورت یک مثال عرض کردم خدمتتون. ببینید ما سازمانها، نهادها و وزارتخانه مختلفی داریم. به طور مثال همین بحث فولاد مبارکه رو من میخوام خدمت عرض بکنم. این هیئت تحقیق تفحص در واقع زیر مجموعه کجا بود؟ مجلس شورای اسلامی. خب مجلس شورای اسلامی یک مرکزی داره به اسم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی. خب ببینید وقتی که ما در واقع میبینیم که یک نهاد نظارتی به این مهمی گزارش های مختلف و تحقیقات مختلفی رو داره انجام میده، حالا در مورد شستا نمیدونم سازمان تامین اجتماعی و و و فرقی هم نداره، یا گزارش های دیوان محاسبات رو میخوان قرائت بکنن، خب این مرکز اطلاع رسانی به عنوان یک مرکز تخصصی باید نقش همون اتاق فکر رو بازی بکنه. در واقع ما سازوکارش در ادارات و نهادهای ما وجود داره، اما ما به نحو احسن استفاده نمی کنیم. ما فکر می کنیم حالا باید با اصحاب رسانه یک ارتباطی بگیرن، یک حالا خبرها رو بیان یک ساماندهی بکنن و چیزای سطحیه در واقع ما این مرکز رو داریم می بینیم، اما در واقع این مرکز می تونه یک نقطه قابل اتکا باشه در راستای همین فرمایش های دکتر که نقش همون اتاق فکر رو بازی بکنه و در واقع بیان اونجا یک شورای رو تشکیل بدن، بیان موضوع اون جریان سازی که قرار شکل بگیره در پی اتفاقاتی مثل همین رای گزارش، اونها وظیفه اونهاست دیگه، چون این هیئت رفته گزارش رو تهیه کرده و در واقع باید بیاد الان در اجتماع مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خب به صورت خام بدای هر کسی میتونه برای خودش برداشتی رو داشته باشه و همین تخریب هایی که در فضای مجازی در پی همون بازنشر مطالبی که از رسانه‌های بیگانه به داخل کشور میومد. مسئله اینه که ما باید این مراکز که عرض کردم خدمتون، این مراکز رو فعال بکنیم. در واقع به نظر من این مراکز به معنای واقعی فعال نیستن. باید این مطالبه صورت بگیره، این مراکز فعال بشن و موضوعات رو در اونجا بیان بحث بکنن و پیش ببرن.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای سید محمدی، من نه فقط راجع به مباحث اقتصادی، راجع به بحث‌های دیگه که انجام داره امواج شبهه داشتیم، یک گلایه همیشه بوده، یک گلایه همیشه خیلی هم داغ بوده و اون که اصلا مسئولین ما در هر سطحی در هر جایی که در واقع کار رو انجام میدن خیلی اعتقادی به پیوست رسانه ی ماجرا ندارن. یعنی اصلا میگن که مثلا فلان چیزو میخوایم به هر دلیل یارانش رو آزاد بکنیم، غیر از این فقره یارانه‌ها که فکر میکنم خیلی کار رسانه خوبی روش شد. یعنی مثلا خیلی ها فکر میکردن که آقا الان بشه مردم میرزن بیرون. چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چون مردم قانع شدن، چون همون شبی که آقای دکتر رئیسی داره صحبت میکنه به وعده عمل میشه. صبح طرف میره میزنه تو آبربانک، میگه آقا اون عددی که رئیس جمهور گفته توی حسابش، حالا کار نداریم یه تعداد قلیلی حالا نیامد بعد سامانه اعتراض کار نداره، ولی شما ببینید یه کار ملی بسیار، ما نمونهش هم داشتیم در مورد بنزین، دیدین چه اتفاقی افتاد؟
بله آقا 98
کسی که مسئول اصلی این اتفاق بود، رئیس ماجرا بود و حالا اسم نمیاریم در برنامه، میگه منم صبح جمعه فهمیدم مثل شما.
بله اتفاقاً این نکته بود که آیه اتفاقاً بحث بعدیم روی همین موضوع بود. ببینید شیوه تبعین، شیوه سیاست گذاری در واقع و همون انتقالش نسبت به همون جریان سازی به اجتماع وضع کردنش بسیار مهمه. ما سه تا در واقع برهه زمانی میتونیم مثال بیاریم دیگه. ما زمان دولت دهم بود یک بار ما اومدیم یارانه ها رو هدفمند کردیم. بله. که تجربه اولم بود. خب رئیس جمهور اومد رو در رو با مردم صحبت کرد و موضوع رو حل کرد با مردم.
نه یک بار، چندین بار
اومد و مباحث کارشناسی مطرح شد، خیلی خوب اومد بحث کرد، مردم قانع شدن. سال 98 خب شما می مردم رو غافلگیر میکنید، در واقع انگاری داری برای نمیدونم یک کشور دیگه یا یک دنیای دیگری دارین تصمیم میگیرین و یک باری می مردم رو غافلگیر میکنین و مردم در واقع به یک حالت انفجار میرسن. اون اتفاقات تلخ افتاد. ما سال جاری این حذف سیاست های همین عرض ترجیحی رو داشتیم که عرض کردم خدمتون. سخنگوی اقتصادی دولت اومد تبیین کرد، آقای رئیس جمهور اومد موضوع رو انتقال داد، معاون اول اومد بحث کرد. خب اومدن آسیب ها رو گفتن آقا 70 میلیارد دلار منابع ارزی ایران حیف و میل شد، ما میخوایم به این سمت بریم، ما میخوایم در واقع اقتصاد رو مردم پایه بکنیم و این یارانه برسه به دست مردم و اون اثرات مثبت رو گفتن، مردم هم همراهی کردن. خب ببینید دو جور سیاست و دو جور تبیین، ببینید خیلی مسئله مهمیه. یعنی چی؟ یعنی شما در یک زمان بعد یک سیاست بد رو اتخاذ میکنی و بعد تبیین میکنی اون اتفاقات میفته، در یک زمان یک سیاست بهینه رو مطرح میکنی و خوب تبیین میکنی و خروجی خوب میشه.
بله دیگه، من میخوام حالا بس مثال عینیش اینه که منم صبح جمعه مثل شما فهمیدم، این باگ ماست دیگه. خب یعنی این همون حفره است که ما ایجاد میکنیم. خب این به نظر من صادقانه بگم،
صادقی دو تا بحث دیگه، ما میگیم شبکه همکار غرب در ایران، خیلی از بحث ممکنه تو این فضا اتفاق بیفته. مثلا من میگم ما میایم به این 92000 میلیارد چه سالی اتفاق افتاده؟ مهر 97 تا 1400 مجلس اومده این بازه زمانی رو بررسی کرده دیگه.
دقیقاً بازه زمانی دولت 12 بوده.
بله. یه نگاه بهش بکنیم، یعنی تو این بازه زمانی مجلس یک گزارشی رو اومده تهیه کرده، یه اتفاقی افتاده. اون حرفی کم که ما بعضن میزنیم همینه. خب این از نظر ما این شبکه همراه غربه که این فعالیت رو تو این بازه زمانی انجام بده و اون شبکه اتفاقا همراه نیست، اینو منتشر کرده یا گزارش تهیه کرده. نکته که آقای صادقی میفرمان همینجاست که حالا ما چرا اینو پیوست رسانه‌ای براش نداریم. ببین آقای صادقی، ما نگاهمون اینه، ما هر جایی رو که اومدیم قرارگاهی عمل کردیم کار درست از آب در اومد، از دوران جنگ سخت بگیرید تا دوران جنگ نرم. یعنی اومدیم در همون بحث، حالا اون بحث فرهنگی بود اما چون بعد رسانه‌ای داشت من عرض می‌کنم دیون شهدای غواص رو، قرارگاهی که انجام شد، یک قرارگاه تشکیل شد، از جای مختلف مدن نشستم اونجا تصمیم‌گیری شد، کار درست انجام شد. تو این زمینه همینطور دولت به عنوان قرارگاه داره عمل می‌کنه، یعنی برای همه کارهای پیوست رسانه‌ای داره تبیین می‌کنه و برای همین ما اختلافات رو دیگه نمی‌بینیم، این شکست‌ها رو دیگه نمی‌بینیم. اگر ما بیایم این رو بیاریم تو دو تا سطح، یکی از سطوحش دانشگاهه به نظر من، یعنی ما میتونیم دانشگاه رو فضای قرار بدیم به جهت رشد سطح هم تخصصی هم رسانه‌ای جامعه، چون همه قشری در دانشگاه داره تحصیل میکنه و ما از این قشر به نوعی غافلیم، به علاوه اینکه آدمای متخصص اونجا هستن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن، یعنی آدمهای متخصص و خبره این موضوع هن. نکته بعد این که اصلا رسانه حاکمیتیست برخلاف فرهنگ های صادقی، یعنی ما نگاه میکنیم شبکه‌های موانع داریم حال کاری رو انجام بدن، کاملا حاکمیتی است اداره میشه. اگر حاکمیتی نباشه این باگ‌ها درش ایجاد میشه که فلان نفر به عنوان رئیس قوه میاد یه حرفی رو میزنه شاید که نباید زده بشه، یا فلان فرد در یک وزارتخونه یک صحبتی رو میکنه که اون لحظه یا اون زمان زمانش نیست. اما اگر میاد در یک قرارگاه، تو اون قرارگاه تصمیم گیری بشه و اطلاع رسانی بشه، فکر میکنم نگاه بهتری انشالله اتفاق.
آقای دکتر عطف، حالا وقت برنامه ما رو به پایان، عطف به فرمایش شما و نکاتی که آقای دکتر عبدیزاده در این برنامه فرمودن و قسمت های دیگه امواج شبهه، چیزی که به ذهن من میرسه اینی که قطعا یه اشتباه بزرگ خواهد بود این که ما یه مرکز این شکلی داشته باشیم، چه حاکمیتی، چه دولتی، چه مردمیش. من فکر میکنم شاید درست‌ترش اینه که ما در هر نهاد نظارتی که در واقع وجود داره و تعبیه شده در قانون اساسی و در قانون مملکت، در آیین‌نامه، هر جایی که اصلا یه نهاد نظارتی وجود داره، اصلا کمیسیون مجلس، هر جایی که هست، به نظرم اونجا یه قانونی بشه، یه مصوبه باشه که آه هیچ گزارش این شکلی بدون پیوست رسانه‌ای نباید بیاد بیرون. یعنی شما اگر یه همچین قرارگاهی بخوای تأسیس کن، بالاخره باید وابسته به یه جای حاکمیتی، دولتی، حکومتی باشه دیگه. خب اما نه، اگه بیای چطور شما در اون بخش یه کمیسیون فلان داری، یه آیین‌نامه اداری داری، هر یه چیزی داری دیگه، اونجا این همه بخش داره، یه بخش هم این باشه که کمیسیون رسانش باشه، کمیته رسانش باشه. اگر یک گزارشی مثل گزارش فولاد داره میاد بیرون، حتما باید پیوست رسانه‌ای داشته باشه. آقای عبدیزاده، آقای سید محمدی، اگر اون گزارش پیوست رسانه‌ای نداره نباید بیاد بیرون. این به معنی بیرون نیومدن گزارش نیست، این به معنی این که اون مدیر نظارتی که نشسته اونجا باید بدونه که این چه ابعاد رسانه‌ای داره. بعد من رسانه‌ای اون وقت باید یه عالمه تلاش بکنم تا اون حفره رو ایجاد بکنم. آقای عبدیپور، عبدیزاده، 30 ثانیه در خدمت شما هستم، چون من میخوام خداحافظی بکنم.
ببینید، ما دو شکل بحث داریم. یه بحث اینی که ما مدام داریم در مورد موضوعاتی مثل 92000 میلیارد، حالا به قولی فولاد مبارکه، میریم، ما چرا دنبال سیاست‌های درست نمیریم که اصلا داره مقفول میمونه. ما در مورد بحث همین سیاست جهش مسکن که در دولت وعده آقای رئیس جمهور بوده 4 میلیون مسکن، تا کنون 1500 واحد چیز 1,500,000 واحد شروع به ساخت شده. نکته اینه میخوام خدمتتون عرض بکنم، میبایستی ما بیایم در واقع همه موضوعات رو، چه بحث سیاست‌های خوب، چه بحث اون اتفاقایی هم که باز هم خوب بوده در تاریخ تفحص اتفاق افتاده رو، بتونیم به خوبی تبیین بکنیم.
متشکرم از شما آقای عبدیزاده. ما یک برنامه دیگر از امواج شبهه‌مون رو به پایان هستش. در این برنامه درباره مدل‌های پرداختن رسانه‌های بیگانه به موضوع اختلال‌های اقتصادی در ایران صحبت کردیم. دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر سید ابوالفضل سید محمدی و آقای دکتر علی عبدیزاده. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو داشتم. مباحث خوبی مطرح شد، به نظرم موضوع قابل توجهی است. از شما عزیزان شنونده هم تشکر می‌کنم که در این برنامه هم شنونده ما بودید. یا حسن مجتبی، مهرت به کائنات برابر نمی شود، داغی ز ماتم تو فزون تر نمی شود، از داغ جان گداز تو ای گوهر وجود، سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه امواج شبهه بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.